لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال به صحیحه ثانیه زراره بود که گفتند جواب امام علیه السلام با سؤال زراره منطبق نیست و این موجب اجمال در حدیث می شود. جوابهایی از این اشکال مطرح شد که جواب اول از شریف العلماء نقل شده که استدلال امام علیه السلام بر عدم اعاده این نماز که بعد از نماز علم پیدا کرد مکلف به این که در نجس واقع شده است، استدلال امام علیه السلام بر عدم اعاده آن به استصحاب به این نحو است که امام علیه السلام به استصحاب جاری در اثناء نماز استدلال فرمود که این صغرایی هست برای کبرای مقدره که استصحاب طهارت در حال نماز حکم ظاهری یقتضی الاجزاء، که مرحوم شیخ اشکال فرمود که ظاهر این صحیحه این هست که خود اعاده این نماز مصداق نقض الیقین به شک هست، نه اینکه این وجوب اعاده این نماز کشف می کند از عدم جریان استصحاب طهارت در اثناء نماز، چون اگر استصحاب جاری بود کبرای الحکم الظاهری یقتضی الاجزاء اقتضا می کرد عدم وجوب اعاده را. مرحوم شیخ بعد یک عبارتی دارند که دیروزم اشاره کردیم، فرمودند که این ادعا که از آثار طهارت صبح در اثناء صلات اجزاء است و عدم اعاده این نماز هست، پس وجوب اعاده این نماز می شود نقض آثار طهارت صوب حال الصلاة. این ادعا مدفوع است و دعوا ان من آثار طهارت سابقه اجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الاعاده، فوجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه مدفوعتون. چرا؟ چون فرموده است که صحت واقعیه این نماز و عدم وجوب اعاده آن با طهارت سابقه از آثار عقلیه طهارت سابقه است و نه از آثار شرعیه آن، که ما دیروز به مرحوم شیخ اشکال کردیم که این چه فرمایشی است؟ عدم وجوب اعاده این نماز از آثار استصحاب طهارت حال الصلاة است. اثر استصحاب طهارت حال الصلاة این است که ساقط می شود تکلیف به نماز، اجزا ناشی است از تقید تکلیف به عدم اتیان به این فعل که مجزی هست در مقام امتثال. اجزا معنای دیگری ندارد غیر از این که یا متعلق تکلیف رو ما آوردیم و بقاء تکلیف مقیا هست به عدم اتیان به متعلق آن، و یا مسقط تکلیف رو آوردیم که بقاء تکلیف مقیاست به عدم اتیان به مسقط آن، و این غایت تکلیف عدم اتیان به مسقط باشد، این غایتی است که شرعاً جعل شده است. ولیکن امروز یک عرض دیگه ای دارم، اصلاً عدم وجوب اعاده این نماز اگر از آثار طهارت واقعیه صبح حال از صلات باشه، که فرض اینه که کشف شد طهارت واقعیه در کار نبوده، ثم رأیت فی، پس باید بگید عدم وجوب اعاده این نماز از آثار طهارت ظاهریه این صوب است حال از صلات. اون وقت چه معنا دارد که در این ادعا مطرح بشه که وجوب الاعادت نقض لآثار طهارت سابقه؟ در بحث استصحاب ما میگیم عدم ترتیب این اثر نقض اون متيقن ماست که حکم واقعی است، یعنی نقض آثار مستصحب است. مثلا اگر ما شک داریم در بقای وضوء در حال نماز، الان نماز رو اعاده کنیم، این نقض اثر بقای وضوء است واقعا، یعنی اثر مستصحب. چه معنا داره بیایید تو این ادعا مطرح کنید که اگر ما این نماز را بعد از علم به نجاست صبح حین الصلات اعاده بکنیم، نقض اثر طهارت ظاهریه حال الصلاته؟ موضوع استصحاب نقض الیقین به شک است، یعنی نقض اثر واقع، نه نقض اثر استصحاب. لا تنقض الیقین بشک، میگه نقض نکن اثر واقع را عند الشک فی البقاء، نه اینکه نقض نکن اثر استصحاب را، چون شما با همین خطاب لا تنقض الیقین بشک میخواهید استصحاب را جعل کنید در موضوع آن که هنوز استصحاب فرض نشده است. ولذا اصل این دعوا که وجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه، اصلا این ادعا بی‌معناست، چون نقض لآثار طهارت الواقعیه فی حال الصلات، اون که ما علم پیدا کردیم به نجاست واقعی صوبین از سلام، نقضن لآثار طهارت ظاهریه حال از سلات، که این مفاد خطاب استصحاب این نیست که لا تنقض آثار طهارت ظاهریت الاستصحابیه. به هر حال جواب دوم جواب مرحوم آخوند بود که فرمود احراز و طهاره شرط است در صحت صلات و استصحاب محقق این شرط است. سه اشکال به صاحب کفایه مطرح شد که ما جواب دادیم، اما چهار اشکال دیگر هست به صاحب کفایه که امروز عرض کنیم، بعد وارد جواب سوم که ایشان مطرح فرموده است بشیم. اشکال چهارم بر جواب دوم که از صاحب کفایه بود اینه که گفته میشه که جناب صاحب کفایه، این جواب شما با جواب مطرح در کلام شیخ که منسوب است به شریف العلماء چه فرق کرد؟ شما جواب به شریف العلماء رو نقل کردید، اشکال کردید، بعد جواب خودتون رو ذکر کردید. اشکال هم به جواب شریف العلماء این بود که گفتید این کبرای اقتضاء الحکم ظاهری للاجزاء که در کلام ذکر نشده خلاف ظاهر است که استدلال بکنند به یک کبرای محذوفه. خب این اشکال به خود شما هم وارد است، شما هم دارید استدلال میکنید به یک کبرای محذوفه که عبارت است از این که شرط الصلات هو احراز الطهاره لا واقعها، و این که در خطاب ذکر نشد، فقط در خطاب گفتند اعاده نکن این نماز را بعد از علم به وقوع آن در نجس، چون استصحاب طهارت جاری است در این صبح در هنگام نماز. ثم مازا، باید کبرایی رو در تقدیر بگیریم و اون کبرا اینه که و چون شرط نماز احراز و طهاره حال از صلات است، با این استصحاب طهارت حال از صلات شرط محقق است، پس اشکال به شما هم وارده. هرچند ما اصل اشکال مرحوم آخوند رو به جواب اول نپذیرفتیم، گفتیم که چه اشکالی دارد بعد از وجود قرینه بر این که امام تعلیل می کنند عدم اعاده این نماز را به استصحاب، و قرینه داریم که الان استصحاب موضوع ندارد بعد از صلات، چون یقین داشت زراره به نجس بودن صوبش این از صلات، بعد از نماز یقین پیدا کرد به این مطلب، ولذا این قرینه عرفی است که امام دارن تعلیل میکنن عدم وجوب اعاده این نماز را به استصحاب جاری حین الصلا، و این کاملا عرفی است، نیاز به هیچ تقدیر هم ندارد. نماز را اعاده نکن چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی. یعنی هر کس کبراینه، هر کس در حال نماز استصحاب طهارت صبح دارد نماز بخواند نمازش را اعاده نمی کند. این مقدار تقدیر که خلاف اصل نیست، مثل لا تشرب خمر لأنه مسکر، خب و کل مسکر حرام رو بیان نکرد، نیازی به بیان ندارد. ولیکن فرض اینه مرحوم صاحب کفایه اشکال کرده به جواب اول و گفته میشه که شما جواب خودتونم مواجه با این اشکاله. به نظر ما تنها توجیه برای عدول صاحب کفایه از جواب اول به این جواب دوم اینه که یا بگیم ایشان با توجه به اینکه نظرشون راجع به کبرا این بود که حکم ظاهری مقتضی اجزا نیست، ولی از خارج فهمیدیم شرط الصلاة جامع است بین طهارت ظاهریه و واقعیه، علت عدول این نبود که وجه جواب اول خلاف ظاهر است جواب دوم ظاهر است، نه، با توجه به نظر فقهیشون این رو فرمودن که البته این با ظاهر کفایه نمیسازه، ظاهر کفایه اینه که جواب اول رو خلاف ظاهر میدانن، ولذا توجیه بهتر اینه که بگیم صاحب کفایه میخواد بگه ما در جواب خودمون اصلا چیزی رو در تقدیر نمیگیریم. چرا؟ برای اینکه هرچه هست کل الصید فی جوف الفرا، هرچه هست در بطن همین استصحاب طهارته، هم تعبد به طهارت ظاهریه حال الصلات رو از این استصحاب فهمیدیم و هم توسعه در شرطیت طهارت للصلات را از همین استصحاب فهمیدیم. این استصحاب بود که به ما هر دو مطلب را گفت، هم صغرا را گفت هم کبرا را، هم گفت استصحاب طهارت در حال صلات جاری است و هم گفت من تنزیل می کنم این طهارت استصحابیه را منزله طهارت واقعیه فی جمیع الآثار، که یکی از این آثار شرطیت طهارت است فی الصلات، و این مطلبی است که صریحا در بحث اجزا فرموده دلیل استصحاب مثل دلیل قاعده طهارت و حل حاکم است بر دلیل شرطیت طهارت فی الصلات. میگه مستصحب الطهارت طاهران، و این ظهور داره در تنزیل جمیع آثار طهارت واقعیه رو بار کن که نتیجه توسعه در شرطیت. بله، مرحوم آخون در اول بحث اجزا معتقد است که ظاهر قاعده طهارت و استصحاب طهارت توسعه واقعیه است در شرطیت طهارت. حالا عبارت یک مقدار تغییر کرده و الا مبنا که عوض نشده، اونجا فرمود جامعه بین طهارت ظاهریه و طهارت واقعی شرط است، و این رو ما از خود خطاب استصحاب طهارت میفهمیم، ورود نیست، حکومت است، حاکمان علی دلیل شرط، ورود نیست، یعنی اینطور نیست که ما از قبل استظهار کرده باشیم از لا صلاة الا به طهور جامع بین طهارت ظاهریه و واقعیه را، تا بعد بگیم استصحاب که نتیجهش طهارت ظاهری است ورود دارد بر خطاب لا صلات الا به طهور. نخیر، ظاهر لا صلات الا به طهور شرطیت طهارت واقعیه صبح و بدن است. ولیکن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا لا تنقض الیقین به طهارت که به شک، ظاهر این اینه که حکومت داره و توسعه میده در شرطیت. پس همه چیز در همین استصحاب طهارت نهفته است، هم صغرا که تعبد به طهارت ظاهری است و هم کبرا که شرطیت طهارت فی الصلات را همین خطاب استصحاب توسعه داد. نیاز به تقدیر نیست. البته این مطلب مبنایی است. ما در بحث اجزا عرض کردیم که هیچ ظهوری نه قاعده طهارت و نه استصحاب طهارت در توسعه واقعیه شرطیت و طهارت ندارد، بیش از منجزیت و معذریت مادام شک از این خطاب استفاده نمیشه. حتی کل شیء نفی فتا تعلم انه قدر، یعنی مادام شک معذور هستی نسبت به ترتیب آثار طهارت و الا نقضهایی دارد این مبنا که مختص به صاحب کفایه هم نیست. بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، پذیرفتن این مبنا را، نقضهایی به اینها وارده که در همون بحث اجزا عرض کردیم. ولی خب ما بنا نیست اینجا اشکال مبنایی بکنیم. اشکال پنجم به جواب صاحب کفایه. اشکال پنجم اینه که در بحوث مطرح کرده که آقا ظاهر تعلیل تعلیله برای یک حکم خاص هست که ما تعلیل کنیم بر یک حکم خاص به وجود یک کبرای عام که منطبق است بر این حکم خاص، مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر، حرمتش مسکر را تطبیق کردیم بر حرمت خمر. اما این که بگیم که ما تعلیل میکنیم یک حکمی را به یک حکم ملازم مثل یجب اکرام زیدن لانه یجب اکرام امرن، این قرینه میخواد خلاف ظاهر. یجب اکرام زیدن لوجوب اکرام امرن، خب این بدون قرینه خلاف ظاهره. ما نحن فی هم شما دارید برای عدم وجوب اعاده این نماز استدلال میکنید به حرمت نقض یقین به شک که این کبرا منطبق نیست بر اعاده این نماز، بلکه تلازم هست بین این دو حکم. یعنی اگر اعاده این نماز الان واجب باشد، پس زمان اتیان به صلات نقض الیقین به شک حرام نبوده، چون اگر در حال نماز نقض الیقین به شک حرام باشه، یعنی استصحاب جاری باشه، شرط الصلات محقق دیگه، شرط الصلات هم با استصحاب طهارت حال الصلات محقق میشه دیگه. چرا اده کنیم این نماز را؟ دارید استدلال میکنید بر عدم وجوب اده به جریان استصحاب طهارت حال الصلات که ملازم است با او و این خلاف ظاهره. جواب اینه که خلاف ظاهر وقتی قرینه داشت، با وجود قرینه بازم ما باید مقاومت کنیم. خب همون مثال یجب و اکرام و زیدن انهو یجب و اکرام و عمر، مثل فرض کنید در روایت داره که یجب القصر فی هذا السفر لانه یجب الافطار فی و کلما قصرت افطرت و کلما افطرت قصرت. اشکال داره؟ یجب القصر فی هذا السفر لوجوب الافطار فی الصوم فیه. تلازم دیگه، کلما قصرت افطرت تلازم. اجازه بفرمایید، اینجا هم همین تلازم هست دیگه، تلازم هست بین بحث حکم عاده و جریان استصحاب حال الصلات. عرض می شود خدمتتون که خب اینجا قرینه داریم. قرینه چیه؟ قرینه ای که آقا زراره میگه الان من شک ندارم، من در حال نماز شک داشتم، من در حال نماز شک داشتم. خب امام الان میفرماد نماز عاده نکن به خاطر اینکه نقض یقین به شک جایز نیست. قرینه داره که یعنی در اثناء نماز جایز نبود نقض یقین به شک بکنی. خب تو نماز خوندی در حالی که جایز نبود. جایز نبود یعنی حالا یعنی بالاخره احتیاط اشکال نداشت، ولیکن معذور بودی در نقض نکرده یقین به طهارت بشه. نهی از نقض عملی یقین به شک داشتی، استصحاب داشتی در حال نماز. زمان شک زمان نماز بود، قرینه میشه برای اینکه استصحاب رو هم به لحاظ حال صلات بیان کردن. مثل این میمونه بگه لا تو اید و صلاتک لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشکک ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. میگه ما چه اشکالی بکنیم؟ خب قرینه داریم، به خاطر قرینه ملتزم میشیم به این مقدار از خلاف ظاهر بدوی. اشکال ششم، اشکال ششم باز از بحوث هست. ایشون فرمودن که کبرای محذوفه در جایی که فقط صغرا رو ذکر کنن عرفی است. لا تشرب الخمر لانه مسکه، صغرا رو ذکر کردن. اکرم زیدن لانه عالم، کبرا رو ذکر نکردن که و کل مسکرن حرام و کل عالمن واجب الاکرام. این عرفی است، چون ذهن مردم با قیاس شکل اول مأنوسه. صغرا رو که بگیم خودشون بر اساس همون صغرا کبرا را تنظیم میکنن و نتیجه گیری میکنن. قرینه هم که داریم اون کبرا چیه؟ بی قرینه که حذف نکردیم. قرینه برای اینکه اون کبرا و کل مسکنن حرامه همین تعلیل است به زمین که حکم هم گفتیم لا تشرب الخمر لانه مسکر. قرینه است که اون کبرای مقدره و کل مسکنن حرامه. اما در مانه نفی شما هم صغرا رو ذکر کردید و هم کبرا را در خطاب. کنت علا یقین من طهارت که فشککت این صغرا ولیسه هم بقیله که انتن غزل یقینه به شک عبدا. این هم کبرا. میخواید بگید یک کبرای دیگری مقدر است. یک کبرای دیگری مقدر است و اون اینه که حالا طبق جواب اول الحکم الظاهری مقتضی للیزا، طبق جواب دوم احراز و طهارت شرط للصلات. این دیگه عرفی نیست. صغرا ذکر میشه، کبرا ذکر میشه، دیگه حالت منتظره نیست. شما میگید نه صبر کنید، هنوز یک مهمون دیگه در راهه و اون یک کبرا، کبرا خانم دیگه ایه که اون مقدره. این عرفی نیست. به نظر ما این اشکال هم درست نیست. برای اینکه چه اشکال داره وقتی قرینه داریم بر اینکه یک کبرای دیگری در اینجا هست؟ چون در واقع به این معناست که میگه اعاده نکنین نماز را چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی. اصلا نیازی نیست کبرای دیگری رو امام بفرماد. هست کبرای دیگری هست، اما اصلا نیاز به بیان نداره. شما چه کار دارید؟ این نماز عاده نداره چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی. چرا در حال نماز استصحاب طهارت داشتن کافی باشه برای صحت این نماز، برای عدم وجوب عاده این نماز؟ اگه بنا باشه شارع به همه چراها جواب بده که دیگه باید هر چی بیان میکنه بگن چرا، برای اون چرا هم یه چرای دیگه بگن. نیازی نیست. این نماز عاده نداره چون در حال نماز استصحاب بوده دیگه، تموم شده. پس به نظر ما این اشکال هم وارد نیست و از اینجا روشن شد این مطلب هم که در بحوث است که آقا شما چرا میگید که کبرا مقدره؟ شما چرا میگید کبرا مقدره؟ بگید نه کبرا ذکر شده، صغرا مقدره. چه شما در این صحیحه میگید صغرا ذکر شده؟ صغرا عبارت است از جریان الاستصحاب حال الصلات. کبرا اینه که استصحاب و طهارت حال الصلات مجزن یا احراز و طهارت شرط للصلات. نه این معین ندارد، میتونه که گفته بشه که کبرا ذکر شده، صغرا ذکر نشده. کبرا همین استصحابه، کبرا همین نه اینکه استصحاب صغرا باشد برای کبرای مقدره که میگن ما صغرا رو گفتیم استصحاب در حال صلات جاری بود، این صغرا میشد برای کبرای مقدره که ول استصحاب و طهارت حال الصلات مقتضی للاجزا یا محقق لشرط الصلات و هو احراز و طهاره. نه مرجح نداره. این میتونید بگید کبرا ذکر شده، استصحاب کبراییست ذکر شده، این قرینه میشه برای اینکه بگیم صغرا ذکر نشده. حالا صغرا چی هست؟ صغرا جریان استصحاب است فعلا یا جریان قاعده یقین است فعلا؟ بگیم این صغرا رو بیان نکردن، کبرای لا تنقض الیقین به شک رو بیان کردن. اما چجور منطبق میشه بر مقام؟ آیا انطباق استصحاب است بر مقام به لحاظ اثناء نماز یا فعلا؟ یا اصلا این کبرا قاعده یقین است؟ کبرا بیان شده، صغرا بیان نشده. خب این مرجع نداره. اینم از همین بیان ما روشن شد جوابش که نه کاملا مشخص عرفه که میگه عاده نکن چون شما هنگام شک که هنگام نماز بود نقض یقین به شک برای جائز نبود. یعنی عاده نکن چون در اثنای نماز استصحاب داشتی. خب این علت ذکر شده دیگه، مردد نیستیم بین حذف کبرا مع ذکر صغرا یا بالعکس. تا بعد آیسد اشکال کنن که چه مرجعی داره بگی ذکر شده صغرا و کبرا حذف شده. لما لا یوکس بگید کبرا ذکر شده لا تنقض الیقین به شک، صغرا و کیفیت انطباق این کبرا و صغرا ذکر نشد. نه این هم درست نیست. اشکال بعد که اشکال هفتم هست اینه که گفته شده که آقا جناب صاحب کفایه استصحاب طهارت واقعیه طبق بیان شما دیگه جاری نیست. شما گفتید شرط الصلاة احراز و طهاره است یا جامع بین طهارت ظاهریه و واقعی است. پس طهارت واقعیه استصحابش اثر ندارد، اثر یا طریقی ندارد. استصحاب طهارت اثر موضوعی دارد، اثر طریقی ندارد. در حالی که شما مبناتون اینه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. نمیشه استصحاب کنم این دیوار هنوز سفید است. میگن آقا چه اثری داره سفید بودن این دیوار؟ میگید اثرش جواز اخباره. و جواز اخبار اثر خود استصحابه، اثر اون سفید بودن دیوار چیه؟ میگن جناب صاحب کفایه خب این صحت صلات اثر استصحابه، اثر طهارت واقعیه چیه؟ که مرحوم صاحب کفایه دوتا جواب داد، هر دو جواب ایراد داره. یه جواب این بود که ایشون گفت طهارت واقعیه الغا که نمیشه رأساً از شرطیت، شرط اقتضایی، فی صحت الصلاه، که مطلب نامفهومی است. بالاخره جناب صاحب کفایه طهارت واقعی شرط هست الان یا شرط نیست؟ اگر شرط است پس فوت آن موجب بطلان نماز است. اگر شرط نیست، همان که شما میگید نیست، پس دیگه شرطون اقتضاییون یعنیش. شرط اقتضایی یعنی اگر استصحاب طهارت نبود ما نیاز به طهارت واقعیه داشتیم. به چه در محاله؟ بالفعل شرط نیست دیگه. و اگر من چه بودم چه می شدم؟ این که نشد که، بالفعل این شرط نیست. و اما اون جواب دومتان جناب صاحب کفایه فرمودید که بالاخره احراز و طهاره شرطه، پس میشه طهارت قید و شرط. خلق کردید شما بین قیدیت عنوان با قیدیت وجود خارجی. توضیح بدم، علم به این که زید هست تمام الموضوع برای جواز اخبار. اگه شما علم داری که زید موجود است یجوز الاخبار، یجود و نخوار به وجود زیده. اما تمام الموضوع علم به وجود زید، چه واقعا زید باشد چه نباشد، پس این وجود زید در اینجا چه نقشی داشت؟ وجود زید در اینجا متعلق علم است، معلوم به ذات است، اما وجود این معلوم بالعرض شرط نیست. ولذا اگر بعد هم بفهمید زید در دار نبود، زید نبود، شما علم داشتید به وجود زید، تمام الموضوع بود برای جواز اخبار. احراز و طهارت همینه، وجود طهارت شرط نیست و قید نیست، عنوان طهارت واقعی قید است، یعنی متعلق به ذات احراز و طهارت عبارت از طهارت واقعیه، در حالی که شما استثاب رو در وجود طهارت جاری میکنید، وجود طهارت اثر نداره که. و این اشکال، اشکال قویی هست که بعداً باید جواب بدیم. اما جواب الثالث که صاحب کفایه فرمود که بر فرض ما کیفیت انطباق صغرا را، انطباق کبرا را بر مورد حدیث نفهمی، فدای سرتون، نفهم کبرا رو که میفهمی، کبرا رو که میفهمی، همین مهم. اشکال کردن به ایشان که آقا عدم انطباق کبرا بر این صغرا در حدیث، عدم انطباق جواب با سوال، این موجب اماره نوعیه هست بر خطا راوی. خبر ثقه ای که اماره نوعیه باشه بر خطا راوی در آن، عند العقلا حجت نیست. اینو در بحوث دارن. حالا مشخص نیست ایشون مرادشون از اماره نوعیه اماره ایست که مفید وثوق نوعیه یا اماره ایست که مفید ظن نوعیه. اگه اماره ایست که مفید ظن نوعیه که مهم نیست، الامری ثقتی فسمع له و اعطه، ظن نوعی دارم به خطا امری داشته باشم. اما اینکه مفید وثوق نوعی به خطا باشه، بله انصافا عند الارتكاز العقلائي خبری که وثوق نوعی به خطا راوی باشه حجت نیست. اما انصاف اینه در ما نحن فی، نه وثوق نوعی نه ظن نوعی به خطا زراره پیدا میشه، اصلا کاملا عرفیه که امام فرمود اعاده نکن. آقای زراره که میگه الان یقین کردم لباسم نجس بود، اعاده نکن این نماز رو، چون تو یقین داشتی به طهارت بعد شک کردی. کی شک کرد؟ اون هنگام نماز. بلا ین بقیله که انتن غزل یقینه به شک که عبده. خب قرینه عرفی است که برای نماز، نماز این استثاب و تطبیق کرده. نگم ولم یکن ین بقی، چون قضیه حقیقیه است، بعد آویزه گوش زراره باشه همیشه این خطاب استصحاب. برای این گفت ولاین ولیس ینبغی، نگم ولم ینبغی، چه ظن نوعی به خطا زراره پیدا میشه، وثوق نوعی که قطعا پیدا نمیشه. و همینم مهمه. بقیت المطالب انشاءالله روز شنبه.
هر کردی که نه من میگم حل هم نکردیم، قبول هم نکردیم. آره نه حل هم نکنیم استراحت داره جواب سراحت داره در
استثنا.
نه ما مشکل
همون فتاوا که
باید قبلا که شما غیر از
من نوعی به خطای ضروره در نقل این کبرا میشه.
نه همون خط میشه دیگه.
چه زن نوعی؟
نه استدهار اثر نداره.
زن نوعی پیدا نم بفرد زن نوعی هم موجب سقوط خبر از حجیت نیست. اون وثوق نوعی پیدا نمیشه
که استدهار سر میان زن نوعی پیدا میکنیم به یک خلالی که شاید این کبرا با توجه به اون خلال یه معنای دیگری پیدا
کنه، مغیر ظهور باشه.
شما فهمیدین کبرا صریح در استصحابه. اگه روایت این باشه، اگه یه چیز اضافه یا کم بشه که روایت معلوم نشه، روایت دیگه استصحابه بشه.
شما الان میفهمید که ما شک نمیکنیم. بله اگر ما شک بکنیم مغیر ظهور ممکنه باشه.
اگر زرارو اشتباه گفت یقین پیدا کردم و قبل از فحص
اشکالی
دیگه. قاعده یقین میشه.
این اشکالی دیگه. میگه که موجب اجمال حدیث میشه.
تقدیر آقا
نه.
گفته که ممکنه مغیر ظهور باشه.
نه. ایشون میگه که حجت نیست خبر
است. نه آقا میگه ظاهر خراب نمیشه. ولی میگه اگه از امام
تعبیر مغیر ظهور
میگفت امام اعمال الهی کرده. نه آقا میگه ظن به خلل داریم که اگه اون خلل بود شاید ظهور فرق نداره.
مجمل نمیکنه حدیث رو.
شاید فرق میکنه و من
نه یعنی اگه آقای صد بپرسید که روایت رو
ثقه حجت نیست چون اماره نوعی بر خطائه.
مرادش چیه؟ اوایل رحمت هم قرینه نوعی عامه که جای دیگه میگه.
مرادش چیه؟ بچه دیگه یه اشکال دیگه میرسیم که اصلا گفته میشه که این کلام عرفاً مجمل. اینا اگه ما هم بودیم تو مجلس امام گیر میکردیم.
آقای صد اینو قبول نداره. میگه اگه ما بودیم امام اعمال علم غیب کرده ما گیر نمیکردیم.
من میگم اگر واقعا بحث ظهورا بود ممکن بود گیر کنیم. وقتی صراحت داره جواب امام در استثناء.
خب حاجا اجازه بدید این صراحت داره. اگر زراره نگفته باشه قبل از نماز یقین پیدا کردم، اگه گفته باشه شاید قابل یقین باشه.
اون رو میرسه.
خب نه پس آقای صد میگه شاید یه خللی باشه که اون خلل اگر بود این کبرا دیگه ظهور در استصحابه.
خبر ثقه که حجته.
خبر ثقه اگه اماره
ما بودیم پیش امام و زراره داشت سوال کرد همین جور
اگه گفتیم خبر ثقه حجت نیست شما میخواید به این اشکال کنید دیگه. آقای صد میفرمایید ما خبر ثقه رو در اینجا حجت نمیدونیم چون ظن به خلل داریم. شما میفرمایید که این کبرا که صریح در استصحاب. خب آقای صد میگه اگه یه خللی اینجا بود که خبر ثقه نفی نمیکنه اون خللو دیگه استفاده نمیشد از این کبرا استصحاب. این کبرا نسخه در استصحاب با همین نقل، ولی ما احتمال یه خللی میدیم که اون خلل دافع نداره، که اون خلل اگر بود دیگه این کبرا نسخه در استصحاب نبود.
خود یقین میشه.
چرا دیگه احتمال خلل که دافع نداشته باشه ما نمیتونیم تحقق بکنیم.
حجیت خبر ثقه.
حجیت خبر ثقه قبول نداره دیگه ایشون.
نه اون
در اینجا
این باید پیدا بشه به خطا.
خب حالا ایشون میگه ما حالا ایشون
اگر زن دیگه شد
ممکنه تو همه چی احتمال وثوق نوعی دارید به خاطر که بحث نداره.
نه پس اشکال با آیه صد که میخواهید بکنید اشکال مبنایی فقط باید بکنید. باید بگید که یا سغروی بکنید
وثوق نوعی نداریم.
ولی این اشکال دیگه نمیشه بکنید که بابا این که نسخه در استصحابه. وقتی نص در استصحابه حتی شما ظن به خلل داشته باشید. آقای صد از این اشکال شما جواب میده که نص در استصحابه لولا احتمال خلل.
من میگم وثوق نوعی به خطای زراره نداریم. ظن نوعی هم نداریم. اگر هم داشتیم ظن نوعی حجت نباشه. آقای صد هم اماره نوعی اماره اوغلایی میگه دارم وثوق نوعی میگه.
نه
میگه
ظن
قبل ظن نمیگه. ظن
پس اصل یادم
اصلا همون کرده فلا همون بود. تو مباحث اینجا که داره شما درست نیست که ما میگیم اصلا خبر باید موثوق باشه.
نه اون تو
که شما فهمید درست نیست.
اصلا اون
این خبر موثوق باشه غیر از اون مبنی یعنی مبنای آقای صد
باشه. مثلا آقای سیستانی
درست مباحث این نسبت داره.
بله مباحث اینجوری داره.
این موضوع چیه؟ خبر موثوق نه خبر ثقه. همراه سر قطعا نمیده، اما اماره نوعیه بر خطای راه بیدن باشه که مبنی های سر هست، اماره نوعیه هم دارم مرادش وصول نوعیه، نه وصول نه زن نوعی.
که شما هم قبول دارید؟
ما قبول دارم.
شما خلاف ارتکازه که الامری سقط شامل این مورد بشه.
بله ولی اینجا وصول نوعی به خطای زورانه پیدا نمیشه. اگر پیدا بشه بله قبول دارم، وسوق نوعی پیدا بشه که زوراره یه چیزی کم گذاشته اینجا
دیگه نمیتونیم بگیم این کبران نسته در
آقای سر ادعا نمی کنم با یقین داریم خلال هست
دیگه یه هم اصلا نکردم ما اونه که کسی بگه آقا حدیث مجمل میشه، یعنی اگه ما بودیم و
از امام
میشنیم این سوال جواب ما گفتم چجوری شده ما میشون فهمید برای ما روشن نیست، این روشن نبودن ممکنه تأثیر بگذاره، امام واقعا فکر کرده یا برداشتشون این بوده از کلمه خطر فنظرت و نورش این که زراره مثلا یا فرعیتون میگه که یعنی فرعیتون نجاست الله از جهنگ نجاست صابقت الله و بعد قاعده یقین باشه مثلا حالا اجمال ولی اونقدر صراحت داره این جمله در استصحاب که اصلا اجمال تصدیق هم نامفهوم باشه کلام صریحه در این که کبرا استثابه، یعنی که فنظر تو بنام عرشعی این اصلا این که بگیم عرفن یعنی افاده میکنم من یقین پیدا کردم عرفی نیست، اون رعی تو هم که قرینه است برای این که رعی تو حوفیه این غیر از توجیه استثابه در بلاد حال سر توجیه دیگه نداره. حالا چرا امام اینجوری صحبت کرد تطبیق کرد ما استثاب از اینکه فعلا موضوع نداره قبلا موضوع داشت این تناسب نداره با اون حرفای پیش زمینی آیتی ما جور نمی کنم نه نه این مدام خلاف ظاهر مرتکب شده باشه چی میشه؟
یه بحث هست که یه بحث
تنزیل میدونه میدونه خود کمک نداره نداره شرط بابی تنزیل ظاهری تنزیل بدایی تنزیل و تعذیره
آخه شما میگی مجموعه
بشه تمامه بدایی تنزیل ندیر لسانه
پس نه آخه آدم
لسانه
شما یه جایی میدید یا قرار میدید اصلا تنزیلی از دو طرف شرک اونی که تو یکیش جهل میشه
جهل میشه به چه
باید نه اگر روح شد مثلا شد
روح.
نه اگر روح شد شما معیار شما نمیشه کوسه روش کنید شما اگر معیار نه شما یا میگید
سیاقته
نه
این یه روح این سیاقتیه تنزیل و
تزمین پس اینه که مجبور بود مجرد منجز معذوری هست شما در قاعد
مجبور نیست روح روح حکم ظاهری به هر سیاقتی انشاء بشه ابراز احتمال
نه فقط صرف انشاء نیست فقط ابرازش تو این منجزیت و معذریت و من تو این لسان ابراز نکردم فقط بحثتر فقط ابرازش چون فرد اصل تنزیلی رو با غیرش این میدونه که مجبور واقعی طهارته اگه این رو نگید اصلا اون بحث رو هم میرزه به هم تو فرقایی که شما میذارید نه اینکه مجبوره اونی که شما فرمایید مجبور واقعی پس منجزیت و معذریت ابرازش اینجوری گفتم شما اینا قبول نداری. شما اگر قبول کنید که طهارت مجبور واقعیه ایش قشنگ تو حسین میده چرا تو حسین اینی که روحش چون شما در استشهاد میفرمایید که مجبورش کنه چه معذوریت مجبورش در امارات میگید روحش اینه اما اگر در قاعده طهارت شما قبول میکنید اصلا همینو تو بحث اونجا فارغ قرار میدید برای تنزیلی بودن این از غیر دوباره اینکه روحش چیه که اونه که مجبور حقیقی مجبور
فیلی کل شاید ندیم و تا تعلم انه قدیر و ما لم تعلم فعضا علم تفقد قدر و ما تعلم فلیس علک قرب ازش استفاده میکنه بابا تا ما دا میگه شک داری آثار تهارت رو بار کن
نه مدر اون بحث میفرمایید که مجبولش
تهارت دیگه
مجبول نه لسان نه ابراز
نه لسان لسان
پس این حقیقتی فرقش نمیشه با از تنزیل و غیر تنزیل
آثار تهارت رو بار میکنم تر رو فمال همون نیست بگم احتیاط واجب نیست نه آثار تهارت هم بار میکنم
تنزیلی با غیر تنزیل
نه نه
ثبوت
فرقش اینه کلش لکت های میگه تمام آثار طهارت رو واکن ولی اثر تنجیزیشو رو فرمان اون میگه نه احتیاط لازم نیست
شما اونجا فرمان حتی عدل براعت هم از تنزیلی هست
نه نه براعت تنزیل چرا رفت وجوب احتیاط
شما در بحث اصل تنزیل من رو باید خواست با شما میارم شما فرمان حتی اصل براءت هم نداره، چون قاعده هله. شما
اگرم گفتم قاعده هل برای
قاعده هل
قاعده هل گفت مورد اختلاف ها
تنزیل یا نه
تنزیل یا نه جل هلیت ظاهری است. تنزیل یعنی قضا حلال واقعا ادعا
من نماز میتونم بخورم
شما اینجا بفرمایید. اما اینکه نه قضا حلال یعنی منشاء حلال اون نه که آثار هلیت
ما شما اصلا اونجا فرمودین ادله بعد نوشتتون ما بحث کردید
اونجا که اینا لبرا ما اونجا گفتیم ظاهرش فهولک کل شیء فی حلال و حرام فهولک حلال ظاهرش یعنی همون آثار هلیت واقعی رو باعث
مادشه
اون مادامشه آثار هلیت واقعی رو باکن مادامشه معذوری بعد که علم پیدا کردی به حرمت واقعی نبیه جهل
معذوریت واقعا حالا مرحوم آخون که میگن حکومت واقعی داره
نه بعد از ارتفاع شک باز آثار طهارت واقعی در اون حال رو بار میکنی
حالا مرحوم آخون که میگن تعبد واقعی این مبنای صاحب که خواهی مرحوم آخون که در اماره این مبنای مشهوره در شما بخواهد نشد
نه هیچ اضافه ندارد
شما بخواهد بگید این
واقعی نه
اون واقعی تقارن
موضوعون اما به دعای تنزیه تحقیم شما چون جام واقعی خب من نگیم من همینو میگم اگه اشکال دارید به همین بگید که من اینو چرا اسمشو میذاری تنزیه اسمشو چرا تجریت در اسم گذاری خوالفی
نه این فرقی دیگه ثبوتی ایجاد نمی کنه اما آدم میگن حکومت واقعیه چرا مادام شک نمی کنه
هیچ فرق ثبوتی نه
فرق ثبوتی نه پس باید توضیح بدیم از تنزیلی
ها اصلا توضیح هم بدیم توضیح هم
بدیم
فرق ثبوتش کنیم فرق ثبوت یه فرقی داره با مثلا رو فرمال یمون تعبد به جمعی آثار نیست اما کلش علکه تعبد تعبد به جمعی آثار طهارته آماده باشه
مرحوم آقا این طهارت واقعی میگیرن چرا این طهارت واقعی رو مادام شک براش از قبل هم یه مختصری دوباره تکرار کردید مفید بود مرحوم آقا که طهارت تعبد واقعی میگیرن چرا تعبد واقعی رو مادام شک نمیگیرن یعنی قبول تو واقعا تعبد میکنم به طهارت واقعی واقعا نه ظاهرا اما مادامی که شک داری
قبول نداره دیگه میگه خلاف ظاهره خب نگه ظاهر
کسی که شک داره
میگه مادامی که شک داری
شک داره
آثار طهارت واقعی هست یکی از آثارش اجزای واقعی هست
مادامی که شک داری
نه اجزای واقعی دیگه اجزای واقعی مادامشه یعنی نمازی که خونی مجزیه دیگه
مجزیه ولی تا وقتی که شک داری میگم مجزیه ولیش میگم مجزیه نیست
همیشه نشه اصول اجزای ظاهری که اجزای واقعی نیست
نه اگه شاک بمیره منظورش اگه شاک بمیره واقعا اون صحیحه اون نماز
بله اگه شاک بمیره واقعا صحیحه
واقعا صحیحه
نه خب این اختلاف مبداس دیگه
خب نه مهم چرا از اون کل اگرم بگن تو واقعا طاهری بیش از این در نمیاد مادامی که شک داری
منم قبول دارم فهمم
نه شما میفهمید اگه بمیره ظاهرا صحیحه نه من میخوام بگم فوقش بگیم اگه بمیره واقعا صحیحه
واقعا صحیحه
ولی وقتی زنده
بود ولی قبل از مردن
بدونن که این آقا
نیاز به
آدم نداره
چرا؟ نه فرض کن مبنای صاحب کفاره پذیرفتیم
یه چیز بینابین
نه میگم اگر مبنای صاحب کفاره پذیرفتیم که چرا کشون توسعه میده میگه حتی بعد
دلیل نداره دیگه یعنی یه چیز آمدی نه این نه اون
نه
آقا
بیش از این اطلاق نداره
دلیل تنزیل بیش از این چون اصلا ظهوری بیش از منجزیت و منجزیت نداره
آیا شما قبول دارید اگه ظهور داشت دیگه باید بعد از حالا شک کم بگیره تعبد رو
باز آقا این اماره نوعیه که آقای صد مطرح کرده
فقط آقای صحبه فایی نیست فوقی نیست امام و آن فوقی
تو استثواب نظرشون همینه
بود آقای سستانی افتا فرمانده ایسان
چی میفرمایی باید میفرمایی؟
همین توسعه در شرطیه
اینجا این توضیح اشکالشیه که فرمان که اون رسولی از کجا
دیگه خوندم دعوا مطبوعات ها
نه این که اشکال میتونم به روزن آیت تخیل اگر که اعاده لازم باشد این لازمش این است که جائز نباشد و اینا از
جایت بزرنم یه دیگه توضیحش همینه دیگه حالا
جای مطلبی هم که دیروز بحث بود
دیگه معنی دیگه این نداره
یه جای بدر میره بیشتر نمیاد
نه این عبارت یه یعنی چی؟ یعنی چی؟
همه قضیه اوهونه
کتابای دیگه هم دیگه هم دیگه این چیزا هست رسول در نمیاد
هر چیزی شب کنید
چیزای دیگه هم گفتن
نه دیگه دو تا احتماله یکی بگیم که کبرای مقدره داره ظاهر این بینی که تفاول الله همینیه که گفتن، این بیانی که قبلا گفتن در این زمان اشاره کردن، یه بیانی که اصلا ظاهرش یه اعاده مساق نقض و دقیق میشه، اینه که گفت یه عبارت این عبارت که هست
این که اگر که ما اعاده کنیم این لازمش این است که جائز باشد، وقتی جائز باشد حرام نیست، اینا رو نمیخواد بگه، میخواد بگه که خودش
اشکالی که کردن هست، اشکالی که کردن همین بود دیگه، اشکالی که کردن همین بود که گفتن این تعلیل حکم است به ملازم او نه به کبرای منطبق بر همین گفتن دیگه. شما دارید میگید اعاده لازم نیست، چون اگر اعاده لازم باشد نتیجهش عدم جریان استصحاب در حال صلات است، در حالی که استصحاب در حال صلات جاری است. دیدید تو بخوای خلاف ظاهره، من رو چقدر میگه این خلاف ظاهره، من دو بیان داره که خلاف ظاهره، من که این ظاهرش که تمام سبب تمام الله همین استصحاب، نه این که چیز زنی میکنی الان فضایی مختلف لازم، دومی که اصلا ظاهرش اینه که این رو منطبق کرده بر اعادر نقص و دقیقه رو شک و براده، اینجور که شما میگید یه نقص های منطبق بر اعاده نمیشه، لازمه وجوب اعاده میشه که استصحاب جاری نباشد در آنه.
این مطلب هم که شما مرحوم شیخ فهمید ظاهر عبارت چینه که با محمد بحث بود دیروز تو متارع الانظار، همین یعنی فرمایش شما رو داره، شما گفت اگر میگفت و این لم یکن ینبغی ما ملتزم میشدیم، هیچ اشکالی نداره، تصریح دارم تو متارع الانظار، چون این ظاهرش اینه که نه چون ظاهرش اینه که الان نقض نکن من اشکال میکنم، اماره
نوعی
که آیت مطارع الانظار
اگر مراد زنی نوعی باشه،
قوام الفضول هم نگاه کن،
قوام الفضول
تغییره؟
آره چی داره؟ مرکز فقه همین مرکز داره
من تو نرمزار
نیست؟ نه تو نرمزار نیست یا هست؟
نه نیست، من دیدم نبود
مرکز فقه های بوجهاش بوجه الفال و بوجه های بوجهاش
بوجه دارن تا یعنی باید ببینید
قوام الفضول موزه محمود شیعی
چاپی نکردنش ها؟ سنگی ها
محمود عراقی موزه محمود شیعی
چاپی سنگی ها؟
بله هرگاه تو برده شیعی
تو که هستم؟ شنبه شنبه یک شنبه تحتیل
پر شنبه هسته شنبه
یک شنبه
بیلیت بگیرم
یک شنبه
درست زن نوعی غیر معتبره،
زن نوعی به چی؟
روزی میخوام به
زن نوعی به
چی؟ راوی اشتباه کرد، درست فهمه کرد،
خب آیستاد ممکنه بگه من میگم خبر سوم حجت، ولی در جایی که زن نوعی باشه انصراف داره.